بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال در آیه 41 از سوره شریف نحل یه وعده بسیار زیبا و جالبی برای مهاجرین و مجاهدین در راه خدا داده. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبلونهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. کسایی که در راه خدا هجرت کردن بعد مظلوم شدن، بعد از اینکه مورد ظلم واقع شدن، استضعاف کشیدن در یک جامعه ای که شما توی همون بستره مکه بخانیدش، زیر فشار، زیر ظلم، زیر استضعاف قرار گرفتن، طوری که یه تعدادی مجبور شدن حبشه هجرت کنن، یه تعدادی شیعه به ابی طالب فرستاده شدن و آرام آرام هی هجرت کردن آمدن مدینه. خدای متعال برای اینها میگه لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. لنبوئنهم بوأت له مکانا، جایی به کار میره که یه جایی رو صاف بکنی، آماده بکنی برای یه کسی. این تعبیره میگه ما برای این مهاجرین، دو تا قید، مظلوم واقع شدن، مورد استضعاف واقع شدن، میتونستن بسازن، استسلام قبول کنن، ظلم قبول کنن، اما هجرت کردن. همون دستوری که خدای متعال داده ارض الله واسعه است، باید هجرت کنیم. بعد از ظلمشون وقتی هجرت میکنن، خدای متعال براشون آماده میکنه یه حسنه ای در دنیا رو. اجر آخرتم اکبر از اینه اگر علم داشته باشید. به تفسیر شریف المیزان اگر رجوع بکنید، میفرماید مجتمع صالح اسلامی حسنه دنیاست. یه حسنه دنیا که میگه یه شهر خوش آب و علف نیست که اون هم بعد از مجتمع صالح اتفاق میفته. یه شهر راحت و نمیدونم یه غذای راحت و یه فلان نیست، مجتمع صالح اسلامی است. این مجتمع صالح اسلامی یه قیدی رو به حسب وصف قبلی داره، بعد ما ظلمو بوده. اینجا حتما یک جامعه عادلانه است. رجوع بکنید به المیزان. چرا؟ به خاطری که نمیشه اینها از اون ظلمت کده و از اون جایی که محل ظلم بوده بهشون هجرت کردن دوباره بیان از چاله در بیان بیفتن تو چاه. حسنه دنیا میخوایم دست بگیریم، ما ربنا آتنا فی الدنیا حسنه تو قنوت میخونیم دیگه، این پرانتزش رو کنارش بگذاریم. حسنه دنیا به تعبیر قرآن حکومت اسلامیه، تشکیل مجتمع صالح اسلامیه. ما چی بگیم که دیگه ارزشش بیشتر ازی باشه؟ بگیم رسیدن به مرحله حکومت اسلامی چقدر خوبه، چقدر خوبه که صریح قرآن میگه حسنه دنیاست و اون به اصطلاح اجر آخرت هم بیشتره، که شما میدونید همتون الحمدلله اهل مطالعه اید که جامعه عادلانه اگر تشکیل شد، عدالت اجتماعی وسط یک هدف وسطی است برای معنویت و قرب به خدای متعال. توی این جامعه قرب هم آسان‌تر اتفاق می‌افته. تو این جامعه قطعاً قیامت بهتری برای افراد خواهد بود، چون وسیله این که بتونن به معنویت بپردازن بهتره، بیشتره. و مادامی که ظلم در جامعه باشه، معنویت گستری دائماً با مشکل مواجهه. تقسیم بندی است که قرآن گفته، متفکران انقلاب اسلامی هم بارها و به کرات در هدف به سطح شهید مطهری گفته، در مقدمه قانون اساسی، در اصول اول قانون اساسی، در اصل 43 قانون اساسی مرحوم شهید بهشتی و دیگران گفتن یه آدمی بتونه با یه شیفت کار کردن به حوائج زندگی متوسط خودش برسه، مابقی وقتش بمانه برای رسیدن به خودش، به خانوادش، به معنویاتش، به از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به اینها بتونه بپردازه. خب نتیجه اول این که مجتمع صالح انسانی یا اسلامی به تعبیر المیزان حسنه دنیاست برای کسایی که هجرت میکنن. هر کسی نهضتی شروع کرد، در مقابل ظلم ایستاد، فضای تنگ مناسبات ظالمانه رو خاص بشکنه، خدای متعال وعده داده حتما، با لام تأکید، با نون تأکید، حتما حتما ما اینها رو میرسونیم به این جامعه سالم و صالح. پاشید اقدام بکنید، هجرت بکنید، اتفاق میفته. در خانش تاریخی و در آینه هم میبینید که اتفاق افتاد. یعنی شما مهاجرین مکه که رانده شده بودن، یه تعدادشون رفتن حبشه، یه تعدادشون از شیعه و ابی طالب پا شدن آمدن مدینه، مجتمع صالح اسلامی برقرار شد. اما ویژگی اصلی اینجا باید عدالت باشه، چون اینا خودشون از ظلم فرار کردن. حتما اینجا مقابل اونجاست، حتما اینجا مناسبات عادلانه است. عدل به معنای وسیعش، هم عدل سیاسی، هم عدل اقتصادی، همش، هم مردم نقش داشته باشن در که بودن و چه بودن و چطور بودن، عدل سیاسی، و هم منابع به شکل عادلانه تقسیم شده باشه بین مردم، مردم صاحب منابع باشن و بعدن درآمدها بتونه عادلانه تقسیم بشه. این جامعه ایست که خدای متعال وعده‌اش رو داده. من کلا میخوام محضر شریفتون، خیلی هم اذیتتون نکنم، بارها و بارها این جملات رو شنیدید، میخوام همین جملاتی که شنیدید از شهید بزرگوار رو در واقع مستدرک قرآنی روایی براش ارائه کنم محضر شریفتون. این جمله مبارکی که الحمدلله دیگه گفتمان شده از بس تکرار شده رو محضرتون بخونم. خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی و به سوق فروش آمده اید، الذین هاجروا، اهل جهاد، اهل هجرت، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر مان دیگر حرم ها میمانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمیماند، نه حرمین ابراهیمی و نه حرمین محمدی صلوات الله و سلام. میشه در حد تحلیل سیاسی گفت، بگیم یه آدم دنیا دیده ای که منطقه اسلامی رو خوب مثل کف دستش میشناسه، یه عکس پهبادی گرفته، میگه اینجا حرمه، اگه اینجا آسیب دید همه جا آسیب میبینه. ولی یه خورده عمیق‌تر ببین، قرآن به شما گفته تشکیل مجتمع صالح اسلامی حسنه دنیاست، حسنه دنیاست. بعد از او دیگه چیزی نداریم، حسنه آخرت رو فقط داریم، اجر آخرت رو داریم که البته او بزرگتر. توجه میکنید؟ یعنی همه چی توی همینجاست. اینو حتما باید بیارید، به شرط ها و شروط ها که در احداثش هجرت کنید، جهاد کنید تا تشکیل بشه. میشد مثل این جوانهایی که در خاطراتش همین دو سه روز پیش میخوندم، خودشو چهار نفر دیگه از رفیقانش توی دهات خودشون، توی شهر خودشون، همون اوایل با هم همقسم شدن برای این آرمان بزرگ که اون روز اوایل نهضت بود، یعنی شروع کردن اینها در نهضت اسلامی بود، همقسم شدن که این نهضت رو یاری بکنن و دست از یاریش بر ندارن. چهار نفر اونها شهید شدن، یک جمع پنج نفره ای حاج قاسم مونده بود که آخر کار بهش ملحق شد. تلاش کنیم برای درست کردن این مجتمع صالح اسلامی، برای تشکیل حکومت اسلامی، برای جمهوری اسلامی. دو، حفاظت کنیم از اصول و معیارهای اون. خیلی اینجا دوباره وظیفه سنگینی است. وقتی احداث شده با این خونهای مبارک بیش از 300 هزار شهید تقدیم شده، الان این دست ماست، خب با یه استانداردهای دست ماست دیگه. مقام معظم رهبری بارها فرمودن دانشجوها باید دیدبان باشن. در دانشگاه علم و صنعت سال 87 تصریح کردن که شماها باید دیدبانی بکنید، ارزش‌های واقعی این حکومت رو دیدبانی بکنید، نه اسمش بمانه رسمش رفته باشه به تعبیر من. خب یعنی عادلانه بودن دائما باید رصد بشه. ما الان از عدالت فاصله میگیریم یا داریم به عدالت نزدیک میشیم؟ یه کارهای بزرگی کردیم، هیچ کس قابل تکذیب نیست، اما در هر سیاستی، در هر دولتی میشه دوباره سنجش کرد که ما مسیری که انتخاب کردیم فاصله فقر و غنا رو کم میکنه یا بیشتر میکنه. در عدالت سیاسی که به نظرم اسمش میشه جمهوریت، همه مردم ایران نقش داشته باشن در سرنوشتشون، نه کانونهای قدرت، نه کانونهای ثروت، نه نخبگان علمی، نه نخبگان فقهی. رحمت و رضوان و خدا بر امام بزرگوار میفرمود در زمان پهلوی میگفتن مجتهدین در حکومت دخالت نکنن، اینو اتیکت کرده بودن که دین از سیاست جداست، هر کسی میخواست که جایگاهی داشته باشه باید دخالت نمیکرد. الان که در زمان خودشون بود، در زمان جمهوری اسلامی بود، میگوین که باید فقط مجتهدین دخالت کنن، میخواهن 500 تا ملا تکلیف کل جامعه رو معلوم بکنن. ایشون میگفت و این یکی خطرش از اون یکی کمتر نیست، بیشتره. توجه میکنید؟ نخبگان فقهی حتی، یعنی فقیه و عادل فقط یه تعدادی، تازه بگردید همه خوباشو جمع بکنید، 500 تاشن جمع بکنید، نه 50 تا و 80 تا و 100 تا و 120 تا. خب اینها کافی نیستن، تک تک آحاد مردم ایران باید در سرنوشتشون اثر بکنن، طوری باشون رفتار بکنید که این آرمانی که براش اقدام کردن تا آخر بخانش. این خاصی بگو عدل سیاسیه، خاصی بگو جمهوریت، اینو باید حفاظت بشه. سر همین جمله ای که محضرتون تقدیم شد بی‌تعارف باشیم دوستان من. یه تعدادی ممکنه حاج قاسم رو قبول بکنن، عزیزم بشمارن، اما مثل این جملاتش رو قبول نکنن. یه خورده پایین ترش میگه امروز جمهوری اسلامی در بهترین وضع خودش هست. خیلی ها ممکنه حاج قاسم رو قبول بکنن، تو تشییع جنازه‌ش هم بیان، تو سالگردش هم بیان، اما این شهادت‌هاش رو قبول نکنن. یه عده، یه عده دیگه هم از این جملات یه خانش به شدت محافظه‌کاری بکنن. جمهوری اسلامی حرم است، یعنی همه این آقایونی که همیشه بودن و هستن اینا حرمن. خواستی نقد کنی یکی از این 40 سال نشسته ها و 50 سال نشسته ها که شوخی قشنگی هم شده باشون، اینها تو جلسات که آمدن قرار بود شیخ مفید باشن ولی همشون علامه مجلسی شدن، از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس به اون مجلس، وقت نمی کنن اصلا صورت جلسات رو بخونن. امروز بس سر چیه؟ به یکی از اینا اگه نقد کردی که همیشه بودن، بگن آقا ببین داری نظامو میزنی. یه ساختاری رو اگر خواستی تغییر بدی، بگی آقا فلان ساختار درست نیست، بگن آقا جمهوری اسلامی حرم است. منظورش چیه؟ دو جمله از این بگم اون فراز بعدی رو عرض بکنم. جمهوری اسلامی حرم است، بذارید من یه مثال از همین حرم‌های ظاهری بزنم. در همین حرم هایی که میشناسیم به عنوان حرم، حرم امام رضا علیه السلام، اگه یک کاشی شکست شما عوضش میکنی یا نمیکنی؟ وقتی رفتی یک کاشی رو در آوردی، وقتی یک تکه از طلا توی ایوان طلای امیرالمومنین سیاه شده درش میاری، تلاشو عوض میکنی، داری حرمو خرابش میکنی یا داری مرمتش میکنی؟ بردن و آدم آوردن آدمهای تازه جزء کاره. اصلا قرار این بوده یه عده‌ای برن یه عده‌ای بیان جاشون. چرخش نخبگان نه تنها مخالفتی نداره با جمهوری اسلامی حرم است، بلکه ارزشش هم هست. خب اینش که معمولا مشکلی نداریم، ولو خیلی جا تن نمیدیم عملا، ولی خب تو عالم نظر باش مشکل نداریم. دو، توی همین حرم‌های ظاهری، حرم امام رضا علیه السلام 500 سال پیش مثلا بعضی جاهاش ساخته شده بوده، الان جمعیت زیاده، تولیت تصمیم میگیره یه دیواری رو برداره، را باز بشه، رفت آمد آسان‌تر بشه، درها بیشتر بشن. آقا دیوار حرمه، یه خورده تقدس هم روش بریزید. میدونید چند سال اینجا روزه شنیده؟ میدونید این واقفه اینجا وقتی خشتش گذاشته شده؟ از اینا هم یه خورده توش بریزید. آیا مصلحت الان ایجاب میکنه که دیوار برداشته بشه؟ باز کسی نمیگه حرم آسیب دید، کسی نمیگه کار داعش شد با حرم، میگید حرم آباد شد. دیروز نخست وزیری داشتیم، تصمیم گرفتیم نباشه، ریاست جمهوری گذاشتیم. مجمع تشخیص نداشتیم، اضافه کردیم. از اینها بیاد و بره، جمهوری اسلامی جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی اینا نیست. چنان که حرم امام رضا او دیواره نیست، حرم امام رضا حوض گوهرشاد نیست، میشه حوضشو جمع کرد، حوض اضافه کرد، از اینا خیلی میشه کرد. اینا رو هم روشنه، اینا هم روشنه. اما همینجا نگاه بکنید، اگر رسید به جایی که اصلا حرم نداشته باشه، اهل دقتید، با تمثیل منتقل میشید به اون مشبهه‌ای که میخوام، که چیه؟ اگه کسی آمد گفت اصلا حرم نمیخواد، آقا کلشو خراب کرد، قبره بمانه، البته همه تقدس از او قبره است، آهنها و فولادها با نسبت با اون قبره که همه محترم شدن و بوسیدنی شدن، او باشه، ولی چهار دیواری ها همه برن، شما بگید حرم خراب شد، شد بقی. یه نتیجه میخوام بگیرم، یه عده از اپوزیسیونی هایی که میگن ما آرمان های انقلاب اسلامی رو قبول داریم اما هیچ جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اینا اینو میخوان، هیچی نداشه، نه یه دیواریش عوض بشه، یه ساختاریش کج درست بشه، نه اصلا هیچیش نباشه. با سپاهش مخالفن، با شورای نگهبانش مخالفن، با نهاد ولایت فقیهش مخالفن، میگن هیچیش خوب نیست. او آرمان ها کجا بیاد؟ او آرمان ها میشه یه روح بلا بدن، تعبیر آقا اونجا توی علم و صنعت روح و بدنه، میگه یه شخصیت حقیقی دارد این انقلاب، که شخصیت حقیقیش همین آرمان ها هستن، عدالت، آزادی، برابری، جمهوریت، که اینم یه توضیحی داره که عرض بکنم، یه شخصیت حقوقی داره که همین نهادها هستن، به مثابه بدن، اهل فلسفه میدونن بدن و روح در اتحاد با همن، اگه بدن من بالکل منعدم شد روحی نمیمانه. کسانی که میگن آرمانهای 57 آری ولی هیچ چیزی از نظام جمهوری اسلامی نه، اونا میخوان ازار روح بکنن، روح بلا بدن میخوان، نمیشه. این برداشت اشتباهه. برداشت محافظه‌کاری هم که هرچه هست رو مساویس با حرم بگیره اونم اشتباهه. اجازه ندی یه دیواری برداشته بشه، اجازه ندی یه ستونی زده بشه، میگه آقا حرمه، ببین تو داری حرم رو تهدید میکنی، نه حرم اینا نیست، اینا هست و اینا نیست. یعنی هم باید لحاظش بکنی بودنش، و هم تسلب نورزی سر یه دیوارش، سر یه کسش، سر یه سیاستش. تصویب کردیم آقا، شما به من بگید الان بررسی های مثل شماها و نخبگانی مثل شماها رسید به این که آقا بانک خصوصی رو اشتباه کردیم تو سیاست 44 واگذار شد، اگه رفتیم دوباره بازنگری کردیم بانک خصوصی رو فقط برگردوندیم همه رو دولتی کردیم، مثال دارم میزنم ما، نه اینکه نظر تعیینیم باشه، این از حسب نخست وزیری سخت‌تر بوده، عجیب‌تر بوده، نه چش کن داره. خب پس اگه مثلا یه 4 شبم توی دانشگاه امام صادق علیه بانک خصوصی
بودنش در جمهوری اسلامی همایش برگزار بشه تضعیف نظام جمهوری اسلامی نیست. هنوز جمهوری اسلامی حرم است، با حفظ این حرفا حرم است. خانش محافظه کار نکنیم، آدم ها رو حرم بگیریم، سیاست ها رو حرم بگیریم، هر چیزی شد همونو بگیریم حرم. البته جوری هم با کلش در نیفتیم که هیچی نمانه، یا یه جوری بزنیم که اولا تخریبه، تر معماری نیست، اینجا رو داری بمب میزنی، اونجا رو داری بمب میزنی، هیچ طرح اثباتی خاصی هم نداری، نه اونم نه. اینا اون نکته هاییست که باید دقت کنیم. بعد ببینید از همین جملات نورانی یا چماق میشه برای تو سر کسی زدن، هر کسی منتقد شد بگیم جمهوری اسلامی حرم است، یا از اون ور افوسیون بشه و هیچی از جمهوری اسلامی قبول نکنه. بین این دو تا خانش غلط، اون خانش انقلابی باید باشه. خانش انقلابی یعنی این که حرم اصلش اون روح جمهوری اسلامی است که البته حتما در کالبدی بروز کرده. دقت کنید چی میگم، بدون کالبد هیچ وقت نبوده و نیست. کسی برگرده عرض میکنه حرف اپوزیسیونی بزنه که فقط آرمان ها، اما اصلش اون روحش کجاشه؟ رجوع بکنید به همون سخنرانی 87 علم و صنعت. روحش همون آرمان عدالت، آرمان جمهوریت، آرمان برابری این هاست. آقا اینا که همیشه بوده تو کتابا، اینا که همیشه تو اذهان بوده، چطور شده روح جمهوری اسلامی؟ آفرین. بین وجود کتبی اینها و وجود شفاهی اینها با وجود عینی اینها که در یه ملتی تجسم پیدا کرده باشه، در یک عهدی بین یک مردم و یک امامی شکل گرفته باشه، باید فرق بگذاریم. حرفها در القدیر هم بوده درباره ولایت، اما او ولایتی که اینجا منعقد شد موجود کتبی رو تبدیل کرد به موجود عینی. شما ولایت دیدید، ولایت دو طرف داره، یه ولی داره یه مردمی که دست پیمان به او دادن، گرسنگی میکشن، جنگ میکشن، کانال کومیل میرن، تنهایی میکشن، یه خانوادش 5 شهید تقدیم میکنه، دوباره هم میاد میگه هستم. یعنی ولایت ای کی بوده در تاریخ؟ این حرمه. این اون ارزش هاییست که پا در آورده آمده پیش ما راه داره میره. کل ملت ایران از روستاش تا شهرش در انتخاب سرنوشتشون، در نگفتن به پهلوی و در آری گفتن به جمهوری اسلامی سر دست گرفتن. خمینی بزرگ رو وقتی آمد سر دست گرفتن همه این ملت وقتی رفت. ای کی بوده در تاریخ؟ یه هر وقت بوده تو خاطرات بوده در زمان پیغمبر، یه چیزی بوده ازش. این جمهوری اسلامیه، این حرمه. البته عرض میکنم همین هر موقع نگاش کنی یه کالبدی داره. آخرش همون موقع که این ملت تو خیابون بود یه رهبری داشت، یه بیت رهبری داشت، یه نسبتی داشت، شاگردانی بینش بودن، شورای انقلابی داشت، بعدش یه نظامی برای خودش میسازه. اما تو باید دقیق باشی، دست رو جای روح نگذاری، ناخون رو جای روح نگذاری. ناخون تو هر جمعه میگیری، بدنت رو هر روز داری کیسه میکنی، هر هفته سلولهای مردت عوض میشن، اما روح توی این کالبد تازه و تازه و تازه تره میمانه. این اون تفکیک مهمیست که در این اتحاد باید بهش توجه کنی که اصالت مال کدوم یکیه. اصالت مال اون شخصیت حقیقیست، مال همون عدالته، مال همین چیزیست که در آیه 41 سوره نحل میگه مجتمع صالح اسلامی، که اینها دور هم جمع شدن الان دیگه میخوان عدالت گستری کنن و به تبع او معنویت گستری بکنن و به تبع او به قرب الهی نزدیک بشن. این او روح است، این او اصیل است. این در تشبیه ما مزار امام رضا علیه السلامه. البته حتما مزار یه صحنم داره، یه رواقم داره، یه ایوانم داره، خالی و در بیابان نیست. اونها هم باید باشن، اما متناسب دائما بشن با اون آرمان ها. این حرف اول که جمهوری اسلامی حرم است یعنی چی. یه حرف عجیب تری دوستان من میزنه که اونو بگم و دیگه زیاد معطلتون نکنم، حالا اینجا حیفم میاد این خاطره رو نگم. شما سردار سلیمانی رحمت و رضوان و خدا بر او، حضرت آقا فرمود بگید مکتب سلیمانی، یه مکتبی در کنار مکتب امام خمینی نیست، تجلی همون مکتب امام خمینی است، امتداد همون مکتب امام خمینی است تو خیلی از سیرورت ها و شدن ها، بدیل اون نیست، ذیل همونه. همه آوازها از شه بود، هر چی هست و هر چی شده از اون مرد بزرگ اتفاق افتاده. ایشون وقتی که بعد از دفاع مقدس حکم خورد براش توی سیستان، خب فرمانده لشکر سارالله بود، یه حکم فراگیرتری که اولین بارها بود که بعدن شد سپاه قدس، برای زدن 1000 کیلومتر مرزهای شرقی ایران در تهدید اشرار بودن. یعنی اشرار اونجا از فرصت جنگ هم استفاده شده بود، حسابی چاپیده بودن مردم رو، مثلا قرارگاه هایی داشتن سر کوها و محلی ها هم ایمن نبودن، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، انواع این اتفاق ها می افتاد. برید بخونید ببینید اونجایی که بوده، یه مسئول فرمانده نظامی وقتی بخواد مرز رو تأمین بکنه علل قادر لشکرکشی میکنه، لشکرکشی نکرده. من جمهوری اسلامی به همین معنای دقیقش که آقا دیروز دوباره با انجمنهای اسلامی اروپا فرمود، حرف نوی انقلاب اسلامی دو کلمه است، جمهوریت و اسلام. یه بار دیگه قبلش فرموده بود معارف اسلامی و مردم، یه بار دیگه فرموده بود ارزش‌های اسلامی و مردم. این حرف نوی جمهوری اسلامی است عزیز دل من. شاید یکی از مهمترین وظیفه‌های دانشگاه امام صادق بلند کردن حرف نو باشه. ببینید ما پیشرفت نظامی هم باید بکنیم، پیشرفت علمی هم باید بکنیم، اما ما در هیچ یک از اون رشته‌ها پیشرفتی نمی‌کنیم که تو دنیا نباشه، باید هم بکنیم. حرف نومون برای دنیا نه نانوست نه موشکه، ولو همه اونا رو هم باید داشته باشیم. حرف نومون برای دنیا مردم سالاری دینی است که دو تا دیگری داره، جایی که دین هست مردمی چیان دین به نظر خودشون، الان یک کشور شده، یک حکومت شده و بغل دستمون طالبان، جایی که به اسم مردم هست ولو مستحضری که اونجا هم مردم سالاری به معنای واقعیش نیست، مردم هست چیزی از معنویت و دین نیست، که دنیای لیبراله. جمهوری اسلامی آمده این رو بیاره و در پرتوی این اون وقت نانو بسازه، اون وقت هوا بره، فضا بره، موشک بسازه، همه کار دیگه بکنه. حرف نوش از همه حرفای دیگهش مهمتره. شما نگاه بکنید سردار سلیمانی یه فرمانده نظامی، شما ازش انتظار داری نظامیگری رو، ولی ببینید الان جمهوریت و اسلام را. 1000 کیلومتر مربع از این مرز شرقی رو گفتن حکم برایش زدن که اینجا رو امنش کن، غیر از اینکه در کرمان لشکر سارالله هم دستت هست. آمده اول به جایی که لشکر کشی کنه با خود مردم صحبت کرد، من هر عملیاتی خواستم بکنم با شما در میان میگذارم، با شما در میان میگذارم، نه اسرار نظامی رو میگم، شما پشتیبان منید. ما یه بحثی توی فقهمون داریم تحت عنوان ترتیب اولیا. ترتیب اولیا یعنی مثلا تو نکاح داریم، توی تجارت داریم، که ولیی که باید وارد بشه و مباشرت بکنه تو کاری، ترتیبی تو فقه ما داره. مثلا اول ولاء ملک، من خودم مال خودم رو میفروشم، بعد وصی منه یا وکیل منه، بعد مثلا فرض کنید ولی منه، و اگر مثلا من ممنوع التصرف شدم تکلیفاش فرق میکنه، آخر کار حاکمه، که حاکم میتونه بیاد منو ممنوع بکنه از تصرف در مالم. در نکاح چی؟ در نکاح اول ابو جده، بعد وصی و وکیل، آخر کار حاکمه. ترتیب، ترتیب اولیا، ترتیب اولیا. اگر خوب شما بزرگواران روش فکر بکنید، یکی از ظرفیت‌های بزرگ فقه ماست برای رسیدن به این جمله که حضرت آقا فرمود مردم سالاری نه یعنی این که مردم بیان رأی بدن برن تا 4 سال دیگه، بلکه یعنی این که سالار همه امور جامعه مردم باشن، سالار باشن با ترتیب اولیا. نگاه کنید ببینید تو مکتب سلیمانی چطوری این تجربه شده. میاد میگه من اشرار رو میگیرم، اشرار رو وقتی گرفتم و چیز کردم، به جایی که زندانها رو باشون پر بکنم به خودتون میسپارمش. آقایون سران قبایل، پدرها، مادرها، من این اشرار رو میگیرم، بعد که از اون شرارت ها خالیشون کردم به شما میسپارم. ترتیب اولیا، تعهدش از شما میخوام، شما دیگه اجازه ندید برگردم به شرارت. کل ملت ایران توی اون منطقه رو درگیر میکنه برای اصلاح. آقا شما برو بگو آقا این کجای نظریات امنیت و کجای نظریات نظامی اینجور اشرار جمع میکنن. دو، ائمه جمعه و جماعات و استاندار و نمیدونم فرض کنید وزارت چه و چه رو اونجا جمع کرد، گفت من اینا رو از کو میارم پایین، از کو آمدن پایین، اینها نباید بیچاره باشن و زندگی فقیرانه داشته باشن. میدونید اون مرز رو اگه برید نگاه بکنید، بعضیاتون شاید رفتید مرزهای سیستان رو، بعضی جاهای جیرفت و کرمان و همسایه اینا به شدت فقیرن. اینا نباید در نداری و فقر باشن. فقر نباید زمینه ای شرارت اینها بشه. چیکار کنیم؟ زمینهای مسطح رو تقطیع بکنید، زمینهای وایر دولت رو که جز انفاله، انفال واگذار شود به این طبقه ای که الان اسمش اشراره، توی کوها دکل زده و داره نیروی انتظامی رو میزنه. زمین بهشون بدید کشاورزی بکنن، گفتن آقا آب نیست، گفت آبش هم باید خودمون تامین بکنیم. برید بخونید، من از 3-4 نفر چک کردم تو کتابا هم الان خاطرات آمده، 3200 حلقه چاه کمک کرد به حفرش تا آب این زمین ها هم پیدا بشه. در یکی از عملیات ها این اشرار رو 72 ساعت مهلت داد، گفت 72 ساعت مهلت دادید، من بعدش با شما می جنگم، اما اگر آمدید پایین زودتر از 72 ساعت، دو اتفاق براتون می افته. یکی امان نامه دستتون میدم که دیگه اون خانواده ها باید حفاظت کنن و دیگه بر نگردن اینا به شرارتشون. دو، یه قطعه زمینی به شما در نظر گرفته شده، جلساتشو گرفتیم، نه وعده میدیم بعدن بعدن، نه نه، زمینت الان معلومه، سند زمینت هم میدم دستت، بری کشاورزی کنی. برید بخونید، 72 ساعت شد 24 ساعت، اشرار آمدن پایین، صلاح تحویل دادن، امان نامه گرفتن، رفتن زمین گرفتن، کار کشاورزی کردن. شما بگید این چه ربطی به نظامی گری داره؟ به این درجاتی که سر دوشش هست چه ربطی داره؟ در کدوم دانشگاه نظامی این حرفا رو نشون میدن؟ در مکتب خمینی اینها رو نشون میدن. جمهوری اسلامی عدالت رو نمیشه از امنیت جدا کرد. نمیشه عدالت نباشه امنیت باشه. نمیشه جمهوریت آسیب ببینه بعد مثلا اشرار و اینها نباشن. اینها رو بیار تو مکتب لحاظش بکن، راه حل میشه. یه اول که پس حرمه است، خوب معناش کنیم، حرمه است یعنی مجتمع صالح اسلامی است که دنبال شاخصهای اصلی آرمانهای اسلامی است. جمله عجیب تری که میخوام بگم و دیگه کوتاه‌تر توضیح بدم اینه، حالا میتونید سرچ بکنید، هم فیلمش هم هست، با صدای زیبای خودش بشنوید، حرف خیلی حرف عجیبیه. میفرماید من معتقدم امام زمان که ظهور کند، حکومتی که ایجاد میشود، خله آن حکومت دوره ای بود که در دفاع مقدس و در بخش ها و حالاتش رخ داد. حالا هر کی از من نپذیرفت بره رجوع بکنه، سرچ بکنه همین جمله ای که میگم، دو کلمش سرچ کنید کلیپشو میبینید ویدئوش. آقا حکومت امام زمان وقتی آمد خلش دفاع مقدس ماست؟ بله آقا جان، باور کن این حرف رو، باور بکنی بیشتر قدر میدانی کجا ایستادی و چقدر پیش بردن این کار مهمه و چقدر نگهداریش از آسیب ها و آفت ها مهمه. کوتاه بگم، شما کتاب شریف اکمال دینه یا کمال الدین مرحوم صدوق رو میشناسید، رئیس محدثین شیعه است. در اینجا یه حدیث معروفی است به نام حدیث لوح، از صحیح ترین روایات ماست. حدیث لو حدیثی است که خدای متعال شب تولد ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک لوح نورانی رو هدیه داده به فاطمه زهرا. وجهش هم اینه که در شب ولادت ابا عبدالله وقتی داده، به خاطری که همه ائمه بعد دیگه همه از نسل ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. خیلی حدیث عجیبیه، حتما یک دور اگه نخوندید بخونید. در حدیث لو حرف از ائمه ابا عبدالله به بعده، درباره یه خصوصیاتی هست توی حدیث، مثلا اسم هیچ دشمنی توش نیست الا دشمن امام رضا، قاتل امام حسین اسمش نیست، اما قاتل امام رضا به یه تعبیری، افریتون مستکبر، و وقتی تاریخ رو نگاه میکنی میبینی از قضا تنها کسی که محل شک واقع شد که قاتل امام رضا باشه مأمونه. کسی در یزید و در نمیدونم جعده و در کیوکی شک نکرده. تاریخ نویسای اهل سنت همی الان هم مینویسن که مأمون که خودش از شیعیان امام رضا بوده که او که نمیتونه کشته باشه. دوم ویژگی عجیبی که به چشمتون میاد اینه که در این حدیث برای هر یک از ائمه یه توصیفاتی گفته شده که این اسم بزرگ پروردگار به تعبیر من وقتی تجلی میکنه در صادقشون اینجوری تجلی میکنه، در واقعشون اونجوری تجلی میکنه، در امام کاظم اینجوری تجلی میکنه. درباره ائمه حرفه، درباره یه امام فقط درباره یارانش حرفه، درباره خودش خیلی کوتاه. از قضا او امامی است که یه کتاب باید دربارش گفت، حضرت مهدی سلام الله علیه. سه چهار تعبیر خیلی کوتاه درباره امام زمان که میرسه. رحمتا للعالمین، کمال موسی داره، بهاء عیسی داره، صبر ایوب داره، تمام. بعدش یه پاراگراف درباره یارانش توضیح داده. فقط یاران حضرت مهدی توی این توصیف شدن، بقیه یاران حواریون ابو عبدالله حسین علیه السلام توصیف نشدن، حضرت مهدی توصیف شد. من میخونم شما ببینید، میخوام به این جمله برسم، ببینم اینو سردار از کجا یاد گرفته گفته. ستظل اولیائی فی زمانه بیتهادون رؤوسهم کما تهادا رؤوس الترک و دیلم، به زودی ذلیل میشن اولیاء من در زمان او، زمان امام زمان. سوال، زمان ظهورش رو میگه یا غیبتش؟ نمیتونه بگه زمان ظهورش. زمان ظهور که تو عز و بهل اولیاءه، زمان عزت اولیاءه. زمان غیبت او رو، یعنی تنها امامی که از یاران عرض زده شده حضرت مهدی سلام الله علیه، اونم از یاران دوره غیبتش گفته شده، نه دوره ظهورش. به قرائنی که الان میبینید ذلیل میشن، یعنی زیر استضعاف و طرح ذلیل کردن اونها ریخته میشه در زمانشون. یتهادون رؤوسهم کما یتهادا رؤوس ترک و دیلم، هدیه داده میشه سرهای اینها همونطوری که سرهای ترک و دیلم، که دیلمان مازندران الان ماست، آخر مرز فتوحات بود، 80 سال فتح ایران طول کشید، در بعض از این جاهای کوهای بلند یه عده یاغی می شدن از حکومتهای عباسی و اموی، حالا اموی ها بودن بیشتر، فراری بودن، برای سر اونها جایزه می گذاشتن. میگه برای سر اینها هم جایزه می گذارن همونطوری که برای اونها می زاشتن. خب شما الان نگاه کنید برای سر کیا جایزه گذاشتن؟ اصلا جایزه گذاشتن، یعنی اسم آوردن اینا تو لیست ترورن، هر کی بکشه اینقدر جایزش. یکیش خود همین سردار عزیز بود، یکیش سید حسن نصرالله هست یا نیست. عزیزان من، راه نشانه گذاری شده. من و شما از جملی ها که کمتر نیستیم، این نشانه ها از سگ های هوعب که عجیب تر نیست که. راه رو نشانه گذاری کرده بود پیغمبر، به اون همسرش گفت مراقب باش تو مصداق آیه 33 احزاب نباشی، تبرج رو تو نکنی، سگهای هوعب رو نشانه کرد. اون شب زوزه های سگهای هوعب همسر پیغمبر رو به عصب ظاهر به شک انداخت که انگار همونه. عبدالله ابن زبیر و دیگران آمدن یه مشتی آدم شاهد دروغ آوردن، شهادت دادن که اینجا هوعب نیست. بعد یه اتفاق برامون بیفته، رسانه ها اینجور بکنن با ما، را نشانه گذاری شده. دوره غیبت هرگز دوره خانه نشینی نیست، دوره غیبت دوره مهاجرت و مجاهده است. را همینیست که امام بزرگوار نشون داد. تو قم میری میبینی یه کسی یه جوری میگه انگار امام رحمت الله علیه مثل زید شهید بوده، از اکثر امام صادق نبوده، امام حسین نبوده، یه کار زیدی کرده. هر کسی هم سر اینها حرف بزنه و سر انقلابیگری حرف بزنه متهم به زیدیگری میشه. اونایی که اهل علمن، اونایی که بیرون هم هستن، میبینید آقا آیه سوره این حدیث لوح رو چطوری معنا میکنید؟ برای اولیایی که سرشون هدیه گذاشته میشه. اینا سر کیاست که براشون هدیه گذاشته میشه؟ کسی که تو خونش نشسته پس پس میکنه فقط ذکر میگه، چرا براش سرش هدیه بگذارن؟ کسی که از این اعتکاف پا میشه میره توی اون عتبات، از اون عتبیات میره یه جای دیگه دور میزنه انگار کفتر حرمه، او استکبار جانی چیکارش داره؟ خب یه آدمی رو زمین باشه تو غیبت دیگه. و این آدم رو امام بزرگوار ما متولد کرد، این آدم رو انقلاب اسلامی راهش رو باز کرد، به همه اون کمالات اعتکاف و حج و عتبات هم رسید. شهید باباییش از تو هواپیما همه اون چیزی که تو حج میدن رو گرفت. میفرماید که فیقتلون و یهرقون، کشته میشن، آتیش زده میشن، و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، در ترس و در خوف و ترس هستن. تسبق الارض من دمائهم، زمین از خونشون رنگین میشه. حالا ببینید سردار سلیمانی جای پرتی رو داره میگه، آقا حدیث لو برای امام زمان 4 خصوصیت گفت، یاران امام زمان رو اینجور داره توصیف میکنه. لابد قله پیشش بوده که اینجور گفته دیگه. شک نکن حماسه ای که این مردان و بزرگ خدا تو کربلای پنج و کجا آفریدن از بهترین قله های تاریخ تشیعه. اصلا این حرف ملازمه ای نداره که حتما جمهوری اسلامی متصلن به امام زمان علیه السلام برسه که انشاءالله میرسه. نه نه، اصلا بحث من سر توقیت و سر این که این حکومت به امام زمان میرسه نیست، سر حدیث لوحه که این خصوصیت ها شما بگید کجا اتفاق افتاد. شلمچی یکی از اینها بوده یا نبوده؟ جنگ 33 روزه یکیش بوده یا نبوده؟ النبل و الزهرا بوده یا نبوده؟ اگه بوده پس راه نشانه گذاری شده، راه همین است که نشونمون دادن. و این مردان بزرگ آمدن و یشو الویل و رنین فی نسائهم، صدای واویلای زنهاشون هم بلنده. اولائک اولیائی حقا، حقیقتا اولیاء من رو تو غیبت اگر میخوای پیدا کنید اینها هست. دنبال چی هستیم دیگه؟ کسی پاشه بگه آقا دوره حیرته، حدیث لو بخون کجاش حیرته؟ نورافکن از این پر نورتر، از این روشنتر که تو دوره غیبت امام زمان که دوره ذلیل کردنه، دوره عزیز کردن هنوز نیامده، نگاه کن این خط کجاست؟ حجتیه کدوم وره؟ خمینی کدوم وره؟ حیرت کدوم وره؟ این راه پرنشان و پر تلعلویی که سردار سلیمانی توش پرچمدار بود، فرمانده این راه بود، فرمانده این راه بود. این رو جدی بگیریم، این رو جدی بگیریم. لحظه ای در این راه بزرگ که امام بزرگوار ما جلومون باز کرد شک نکنیم. عرضم تمام. هم جمهوری اسلامی حرم است، ذیل 41 سوره نحل حسنه دنیای مجتمع صالح عادلان است، در ساختش و در مراقبتش بکوشیم، و هم این که این دوره میتونه یکی از قله های دوره مهدوی باشه، هر وقت ظهور اتفاق بیفته شک نکنیم حدیث لو داره اینو میگه. تمام. اون چیزی که به نظرم این سردار و بزرگ رو علی رغم همه این دقت های دانشی و بینشی بالا آورد، اون گرایش نابی است که این آدم داشت. میل به شهادت و استشهاد از نوجوانی باهاش بوده تا این روزهای آخر که دیگه به حاجت رسید. یه چیز عجیبی است. اهل هیئتید، اهل گریه اید. مذهبی در روی زمین هست که هیچ بنبستی نداره، اسمش تشیع است. زیارت وارث میخونید، یا لیتنا کنا معکم. حسرت، حسرت همیشه پشت سر خودش میتونه افسردگی و یأس داشته باشه، اما زیارت عاشورا میبرده طلب ساری مع امام منصور. بین یه حسرت و آرزو دائما تو رو میسازه. روزه کربلا برات بخونن حسرت بخوری که چرا اونجا نبودی، چرا یکی از اون تیرها به تو نخورد. کاش من جای آبس، کاش من جای بریر، کاش من جای حبیب. اینها رو مکرر در هیئت برای خودتون بخونید و حسرت بخورید. اینو امام رضا سلام الله علیه فرموده، تو هیئت ها باید نهادینه بشه این فرمایش امام رضا، که هر وقت روزه خوندن براتون این جمله رو بگید: یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. این حسرت سازنده است. کنارش طلب سار داشته باشید، استشهاد داشته باشید، آرزوی شهادت در راه خدا که توی همون کربلا شکل میگیره، بعد سردار سلیمانی میشه. یه مکتب سر تا سر سازندگیه. روزش شما رو میبره به سمت ظهور، ظهورش خواهان ظهور شدنش شما رو بدون جانتون رو بر دست گرفتن همون جوری که فرمود نمیشه. و چقدر گریه میکرد برای این شهادته. حالا اینو چون آقا هم تصریح کرده دو سه بار، نه فقط برای سردار سلیمانی، برای اون عزیز همدانی هم این نکته رو میگفت که تو رویا گفت چرا به حاجت رسیدی، آقا هم سرش ای تأکید میکرد. عشق، گریه. ما موافقیم شهید بشیم. نه بابا، موافقت این حرفا نیست. ای بیع و شراء با خدای متعال، وقتی دو طرف خودشه، مال مال خودشه، خریدارم خودشه، اصلا چیزی دیگری نیست. مجاز رو حقیقت حساب کرده و تو رو صاحب چیزی به حساب آورده باهات معامله بکنه، کلی باید ناز بخره. عشق. شهدا زندگی میکرد دیگه، بارها دیدید تو جاهای مختلف آرزوش این بوده که در کجا بیاد پیش فلان شهید دفن بشه، اینجور باشون زندگی کردن. این واقعا یه نفسیست، انسان رو زنده میکنه در این روحای عظیم الهی. وقتی باشه خوش به حالش، با آرزوش رسید. آرزو بر جوانان عیب نیست. قرآن تصریح کرده نه بگید و نه گمان بکنید که شهدا مردن، شما هستن. خب زنده هستن یعنی چی؟ بل احیا یعنی چی؟ پدر بزرگ من هم الان تو برزخ زنده است. شهدا به اون معنا زندن؟ او که گفتن نداره. نه، زندن یعنی از پشت سر خودشون خبر دارن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، علی الدوام درباره الذین لم یلحقوا بهم بهشون بشارت میدن، میگن رفتی نگاه کن ایران رو چطوری آبادش کردی، ببین تشییع جنازه رو، ببین این بچه های دهه نود رو، ببین اون جوان هایی که رفتن تو جرقه هایی شدن درشون شد و میتونن کار انجام بدن پشت سرشون. این معنای حیات شهیده، ولی روحش در برزخ زنده است، همه روحا زندن، میتونه کار انجام بده. کاری که بیاد ایلیوانم برداره اینجا بذاره هم خدا میدونه میتونن انجام بدن و دادن، ولی یه کاری شده که هیچکی نمیتونه تکذیب کنه که انجام میدن، و همه کاریست که تو هیئت ها با ما انجام میدن. الان کنار هر یک از شما اگر دوستی داشته باشید در بین شهدا، که حتما داشته باشید، حاضرشون بکنید، این دلهاتون رو چطوری تو دست خودشون میگیرن. به دلهای ما با دم مسیحاییشون جان میدن، زندمون میکنن، تعلقات دنیامون رو کم میکنن، میل به آخرت رو در ما بیشتر میکنن. مدیونشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى